الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما بحث اصول فقه رو در دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول طبقه بندی کردیم و گفتیم که در بحث فلسفه علم اصول که مطالعه بیرونی دانش اصول هست، ما چهار بخش تاریخ علم اصول، مبادی، مناهج و تعامل علم اصول با سایر علوم رو بحث خواهیم کرد. تاریخ علم اصول رو سال گذشته بحث کردیم. در بحث مبادی گفتیم که این مبادی یعنی اموری که دانش اصول بر اونها توقف داره، به دو دسته مبادی تصوری و تصدیقی تقسیم میشه که مبادی تصوری رو هم سال گذشته بحث کردیم. در بحث مبادی تصدیقی این مبادی رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش مبادی تصدیقی که تصدیق در اونها برای همه مسائل علم اصول جنبه مقدمیت داره و از اونها تعبیر کردیم به مبادی عامه یا مبادی مشترک، و یک دسته اونهایی که فقط در بخشی از مسائل علم اصول جنبه مقدمیت دارن که به اونها مبادی خاصه خوب گفتیم. در بحث مبادی مشترک تصدیقی ما سه بحث رو سال گذشته انجام دادیم. یکی بحث ثبات و تغییر در دین بود که اشاره کردیم ما پذیرفتیم که در دین عناصر ثابت و متغیر وجود داره. عناصر ثابت رو نحوه ارتباطشون رو با یکدیگر و طبقه بندیشون رو توضیح دادیم و همینطور عناصر متغیر رو. این نکته رو عرض کنم که بر اساس این بحثی که ما اینجا کردیم، ما به یک مفهومی در مباحث اسلامی دست پیدا میکنیم تحت عنوان نظام، که حالا غیر از اون مفاهیم دیگری که توی این بحث مطرحه، یعنی مکتب، فلسفه، سازوکار، بحث نظام در بخش اصول توضیح دادیم که در واقع اصولش مستقل خواهد بود، متفاوت خواهد بود از جهاتی با این اصول متعارف که در واقع بنابر اصطلاحات نظری اندیشه مدون، مباحث اصول متعارف مربوط می شود به استنباط احکام یا حقوق به تعبیر نظری اندیشه مدون و استنباط مکاتب. اما نظام های اسلامی نیاز به برخی بحث های خاص داره که اون بحث خاصش رو که مربوط میشه در واقع به دوره دوم خارج اصول ما، امسال از روز چهارشنبه همین هفته اون بحث رو ما آغاز خواهیم کرد که همین ساعت ها روز چهارشنبه ما در واقع به بحث اصول فقه مربوط به استنباط نظام خواهیم پرداخت. بحث دومی که مطرح شد بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام بود که گفتیم این بحثی است شناخته شده و بسیاری از فقها ادعای اجماع کردند بر این مطلب که عالم و جاهل در احکام شرعی با یکدیگر مشترکند. اما بحث سومی که سال گذشته مطرح شد و دیروز اشاره کردم که این بحث بسیار بسیار مهمی در علم اصول محسوب میشه، البته واقعا مسئله اصولی نیست، اما تمام مسائل اصول با این مسئله به نحوی ارتباط پیدا میکنن، مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. خب در این بحث که البته سال گذشته بحثش رو کردیم، توضیح دادیم که ما دو دسته احکام رو باشون مواجه هستیم. یک دسته احکام که در واقع حکم واقعی امورند، با قطع نظر از دانستن و ندانستن ما اینها حکم این گونه امور محسوب میشن. دسته دوم احکامی که در ظرف ندانستن اون حکم واقعی برای ما اعتبار شده که از اونها ما به احکام ظاهری یاد میکنیم. خب شبهاتی در بحث حکم ظاهری و واقعی از گذشته وجود داشته، شبهات معروفی هست، که چگونه ممکن است شارع دو دسته حکم برای یک شی یا یک مجموعه از اشیا جعل بکنه؟ چطور ممکنه یک چیزی واقعا حرام باشه و ظاهرا حلال، یا به عکس، و یا اینکه هم واقعا حرام باشه و هم ظاهرا حرام؟ حتی این هم با مشکل مواجهه، چون اگر حکم ظاهری و واقعی با یکدیگر متفاوت باشن مشکل اجتماع ضدین پیدا میشه، و اگر یکسان هم باشن، یعنی یک حکم واقعی مثلا حرمت وجود داشته باشه و یک حکم ظاهری حرمت، باز هم مشکل هست، چون مشکل اجتماع مثلین مثل مشکل اجتماع ضدین هر دو یکسان مواجه با مشکل استحاله هستن. بنابراین این بحث مطرح شد که واقعا احکام ظاهری چگونه ممکنه جعل شده باشن، در حالی که اگر مماثل حکم واقعی باشن اجتماع مثلین پیش میاد، و اگر متفاوت با حکم واقعی باشن اجتماع ضدین. خب در پاسخ به شبهات، البته این یکی از شبهاتی است که در این بحث مطرحه، در پاسخ به شبهاتی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیدا شده، راه حل‌های مختلفی ارائه شده. البته راه حل‌هایی که ما با اونها مواجه هستیم راه حل‌هایی است که در مکتب اهل بیت علیهم السلام مطرحه، که پذیرفته ایم ما که حکم ظاهری داریم، که این حکم ظاهری ممکن است متفاوت با حکم واقعی باشه و ممکن است مماثل و مشابه حکم باشه. اما در مکاتب دیگر فقهی که نظریه تصویب رو پذیرفتن، در واقع اونها اصلا حکم ظاهری و واقعی به این معنایی که ما اینجا از اون بحث میکنیم رو باش مواجه نیستن، چون به اعتقاد اونها حکم همان است که مجتهد به اون منتهی میشه. حالا چه اون حکمی که مجتهد به اون منتهی میشه ورائش حکم دیگری جعل شده باشه چه نشده باشه، چون دو تا نظر اینجا وجود داره. یک نظر این که حکمی جعل نشده تابع نتیجه ایست که مجتهد میگیره، نظر دیگه این که نه، حکمی جعل شده اما اگر مجتهد در استنباط خودش به خطا رفت و نتیجه ای که گرفت متفاوت بود با اون حکم جعل شده، اون حکم جعل شده به نفع دیدگاه مجتهد تغییر پیدا میکنه. در نتیجه بنابر نگاه اونها اصلا ما با دو دست احکام، احکام واقعی و احکام ظاهری مواجه نیستیم. همیشه حکمی که مجتهد به دست میاره به تعبیری حکم واقعی است. نظریات مصوبه معناش اینه. در مقابل مخطئه که شیعه هستن، قائلن که نه، حکم واقعی وجود داره، فارغ از دانش یا جهل ما این حکم هست، و دانستن ما یا ندانستن ما، به خطا رفتن ما یا به صواب رفتن ما تأثیری در اون حکم واقعی نداره. ما ممکنه در استنباط خودمون درست عمل کنیم، به نتیجه صحیح برسیم، و ممکنه خطا کنیم و به نتیجه ناصحیح برسیم. بنابراین ما میپذیریم امکان خطا رو برای مجتهد، و در این حال که این رو میپذیریم قبول میکنیم که این حکمی که مجتهد به دست آورده ولو اشتباه کرده، اگر رعایت کرده باشه اون ضوابطی رو که باید رعایت کنه، این حکم حجته، یعنی این حکم هم برای او به نحوی از انها جعل شده. جعل این حکم مشروط به عدم علم به حکم واقعی است. این یعنی حکم ظاهری. بنابراین در بستر تصویب ما نمیرسیم به مشکل اجتماع احکام ظاهری و واقعی، ولی بنابر نظریه تخطئه که ما قائل به اون هستیم با این مشکل مواجهیم. راه حل‌های مختلفی در طول تاریخ اصول برای حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح شده. که شاید یکی از معروفترینش برای ما که معمولاً با آثار مرحوم شیخ رضوان الله علیه و دیدگاه های ایشون آشنا هستیم، همون نظریه مصلحت سلوکیه است که مرحوم شیخ مطرح میکنه. ادعای مرحوم شیخ این است که احکام ظاهری مصالحی دارن مستقل از احکام واقعی. مصلحتی که در احکام ظاهری هست در سلوکی است که در خود اون احکام وجود داره، یعنی تبعیت از این گونه احکام یک مصلحتی داره، و مقدار مصلحتی که در تبعیت این احکام وجود داره به اندازه مصلحتی است که از واقع فوت میشه. این دیدگاه مرحوم شیخه. بنابراین اگر کسی مثلا روز جمعه به جای اینکه نماز ظهر بخونه با فرض اینکه حکم واقعی نماز ظهره، این آدم به خاطر اینکه اجتهادش به اینجا منتهی شده که مثلا نماز جمعه واجب تعیینی است، یا به خاطر اینکه اجتهادش به اینجا منتهی شده که نماز جمعه واجب تخییری است، در نماز جمعه شرکت کرد و نماز ظهر خودش رو نخوند. اگر این نخواندن نماز ظهر تا آخر وقت ادامه پیدا کرد و کلن نماز ظهر از این آدم فوت شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند مصلحت سلوکیه اقتضا می‌کند که تمام اون مصلحت فوت شده، یعنی مصلحت حاصل از خواندن نماز ظهر، برای این شخص تأمین بشه. اما اگر این شخص مثلا اول وقت نماز ظهرش رو نخوند، در نماز جمعه شرکت کرد، به خاطر اینکه در نماز جمعه شرکت کرده بود و فکر میکرد که نماز جمعه واجب تعیینی یا تأخیری است، نماز ظهرش رو به تأخیر انداخت، بعد دیرتر متوجه شد، حکم بر او آشکار شد که نماز ظهر واجبه. اینجا اگر این شخص اقدام کرد به نماز ظهر، که باید هم اقدام بکنه به نماز ظهر بعد از کشف خلاف، خب مصلحتی از نماز ظهر رو به دست آورده، اصل نماز ظهرش رو خونده، اما مصلحت اول وقت بودن نماز از او فوت شده. چون فوت این مصلحت به خاطر اون حکم ظاهری بوده که داشته، به خاطر اینکه فکر میکرده نماز جمعه واجب تعیینی یا واجب تخییری است، مرحوم شیخ فرمودن که اون مصلحت فوت شده که مصلحت مثلا نماز اول وقت باشه، به همون مقداری که فوت شده برای این شخص تأمین میشه. بنابراین از دیدگاه مرحوم شیخ احکام ظاهری یک دستگاه مستقل از احکام واقعی هستند، ربطی به مصالح و مفاسد واقعی ندارن. یه مصلحتی در خود سلوک اونها وجود داره، در تبعیت از اونها وجود داره، که اون مصلحت به اندازه ایست که از مصلحت واقع در اثر تبعیت اونها فوت میشه. یعنی گویا شارع اینطور گفته که حکم واقعی این عمل مثلا وجوبه و این امارات، این اصول عملیه در اختیار شماست، اگر شما با این امارات و اصول عملیه به نتیجه ای متفاوت با حکم واقعی رسیدید و در اثر اون نتیجه بخشی یا کل مصالح واقعی برای شما از بین رفت، من شارع این مصالح رو برای شما تأمین میکنم، به اندازه ای که از دست شما رفته تأمین میکنم. شما این امارات یا اصول عملیه رو تبعیت کنید، دنبال اینها برید. اگر این تبعیت شما باعث شد که شما بخشی از اون مصالح واقعی رو از دست بدید، من اون مصالح واقعی رو برای شما جبران میکنم. این ماحصل نظریه مرحوم شیخ است در بحث مصلحت سلوکی. حالا این بحث که آیا فرمایش شیخ با مشکلاتی مواجه هست یا نه رو اینم بگذاریم که سال گذشته اینا رو بحث کردیم، در بحث خودش، در همین بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، گفتیم که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یک نظریه خاص دارند که اون نظریه در واقع هیچ یک از مشکلاتی که بر سایر نظریات وارد میشه و سایر نظریات با اون مشکلات مواجه هستند رو نداره. نظریه شهید صد مبتنی بر این است که در احکام ظاهری مصلحتی مستقل از مصالح واقعی وجود نداره. شارع برای حفظ مصالح واقعی اقدام به جعل احکام ظاهری میکنه. چه این اقدام رو شارع انجام میده؟ در جایی که امکان حفظ همه مصالح واقعی برای شارع به دلیل جهل عبد وجود نداره، یعنی مشکل در ناحیه عبد که جاهله و راه حل رو شارع ایجاد میکنه. شارع وقتی میبینه این عبد نمیتواند به تمام مصالح واقعی برسه، ناچار شارع باید ترجیح بده برخی از این مصالح رو بر برخی دیگر. اینجاست که احکام ظاهری پیدا میشن به اعتقاد شهید صدر رضوان الله. در این مقام ترجیح، در واقع این وضعیت رو شهید صدر اسمش رو میگذاره تزاحم حفظی، که باز از اصطلاحات خاص شهید صدر. قبل از ایشون این مفهوم یعنی تزاحم حفظی یکی از مفاهیم ناشناخته اصولی است. هیچ اصولی چنین بحثی رو مطرح نکرده. دو نوع تزاحم قبل از شهید صدر مطرح شده بوده. یکی اونی که در کلمات مرحوم آخوند است که مصالح واقعی و مفاسد واقعی در یک شیء با یکدیگر تزاحم دارند و نتیجه تابع کسر و انکسار اون مصالح و مفاسد واقعی است. مثلا فرض کنید شراب یه منافعی داره یه مضاری، حکم تابع کسر و انکسار اون مصالح و مفاسد واقعی است، که مثلا در شراب چون اسمش اکثر از نفعشه حرمت مثلا جعل شد. این تزاحم، تزاحم در مرتبه ملاک برای شارع پیدا میشه و شارع خودش همون رو حل میکنه، یعنی کسر و انکسار رو انجام میده، نتیجه گیری میکنه که شراب مفاسدش بیشتر از مصالحشه، پس حرام. نوع دیگر تزاحم که شناخته شده ترین مفهوم تزاحم هست و در مصطلحات فقهی و اصولی معمولا این معنا مورد نظره، تزاحم در مقام امتثاله، که عبد نمیتواند دو وظیفه ای رو که با اون مواجه هست با هم امتثال بکنه. دو تا واجب رو نمیتونه با هم انجام بده، یا نمیتونه در حالی که میخواد یک واجبی رو انجام بده از یک حرامی اجتناب بکنه. اینجا تزاحم پیدا میشه که عبد ناچاره یکی رو بر دیگری ترجیح بده، که اینجا مرجحاتی مطرح میشه، اهم و مهم مطرح میشه و عبد بنابر معیار اهم و مهم، اهم رو بر مهم ترجیح میده. تزاحمی که شهید صدر مطرح میکنه هیچ یک از این دو نیست، یعنی نه بین ملاکات واقعی تزاحمی وجود داره، نه برای عبد در مقام امتثال تزاحمی هست. اگر عبد واقع رو میدانست میتوانست به تمام وظایف واقعی خودش عمل بکنه. مشکلی که هست این است که عبد واقع رو نمیداند. چون واقع رو نمیداند، در نتیجه در برخی موارد برخی از مصالح از او فوت میشه. و حالا مولا میخواد یه راهنما بده به این عبدی که نمیداند، با وصف این که نمیداند، تا این با این راهنما بتواند بیشترین مصالح رو به لحاظ کمی یا بالاترین مصالح رو به لحاظ کیفی به دست بیاره. بنابراین مولا راه حل رو ارائه میکنه به خاطر مشکلی که منشأ این مشکل در ناحیه عبده. البته قاعدتا این پرسش عوامی جا داره که خب چرا شارع مشکل رو از ریشه حل نمیکنه، نمیاد همه بندگان خودش رو بهشون علم بده؟ خب مشکل اصلی منشأش جهل عبده، خب شارع بیاد این جهل رو برطرف کنه، مشکل حل میشه. معنای این حرف اینه که همه مردم پیغمبر باشن، همه مردم امام باشن، به همه اونها وحی بشه، علم لدنی برای همه اونها پیدا بشه. این معناش اینه که چرا خدا همه رو پیغمبر نکرده، چرا به همه وحی نمی کنه، چرا به همه علم لدنی نمیده. البته خدا بخیل نیست، میتونه هم این کار رو بکنه، مشکل باز در ناحیه عبده که همه این قابلیت و استعداد رو ندارن که بهشون وحی بشه یا علم لدنی داشته باشن. چون این قابلیت در ما در همه نیست، در نتیجه ماییم و این عوامل و نشانه های عادی بر مطالب، و تو این عوامل عادی ما احیانا خطا میکنیم، نمیدونیم که واقع چیه، به استناد یک دلیلی یک نتیجه گیری میکنیم که چه بسا مطابق با واقع نیست و چه بسا هم مطابق با واقع هست. بنابراین ما مثل یه آدمی میمونیم، ما همیشه این مثال میزنیم، ما مثل یه آدمی میمونیم که میخوایم وارد یه میدان مین بشیم، یه منطقه مین گذاری شده. یه وقت هستش که دقیقاً نقشه مین گذاری رو میدونیم، نقشه اون منطقه دست ماست و نقاطی که مین در اون قرار گرفته و نوع مینی که قرار گرفته همه رو ما میشناسیم. خب در چنین وضعیتی ما مسیر رو انتخاب میکنیم که با هیچ مینی مواجه نشیم. اما یه وقت هستش که ما چنین نقشه‌ای رو در اختیار نداریم، حال میخوایم بریم جلو، ممکنه برخورد کنیم در یه مسیری به مین. خب یه راه اینه که بگیم همین کاری که بچه های عملیات میکردن، اطلاعات عملیات و بچه های تخریب، که بگیم خب ما میایم میلیمتر به میلیمتر اینجا رو جستجو میکنیم تا بالاخره اون جایی که مین هست از اون جایی که نیست رو تشخیص بدیم. ولی خب همیشه این کار ممکن نیست، بعضی وقتا این کار روزها ماها طول میکشه. ما میخوایم فردا عملیات کنیم، باید سریعتر از این معبر رد بشیم. خب حالا الان چه کار کنیم؟ اون کسی که نقشه رو داره، خداوند تبارک و تعالی، یه راهش اینه که بیاد نقشه رو بده، بگه بفرما آقا نقشه مین اینه. فرض کردم این معناش این است که همه ما پیغمبر بشیم یا امام، هممون از طریق علم لدنی و وحی متصل بشیم، چون ما ظرفیت نداریم. راه دیگه اینه که یک نشانه هایی بر ما قرار بده که این نشانه ها یا احتمال کمتری برای برخورد به مین در این نشانه ها باشه، یا اگر ما به مین برخورد میکنیم به مین هایی که خطر کمتری دارند برخورد کنیم، نه به مین هایی که خطر بیشتری دارند. خب اینجاست که در واقع شارع برای حفظ مصالح واقعی میاد بخشی از مصالح رو بر بخش دیگه ترجیح میده، یعنی برخی از مصالح رو فدا میکنه تا برخی دیگر از مصالح باقی بمونه. آی صد ادعاش اینه، میگه شارع اگر آمده امارات رو حجت کرده، مثلا خبر واحد رو حجت کرده، نکتش اینه که خبر واحد احتمال این که مطابق با واقع باشه بیش از احتمال اینه که مطابق با واقع نباشه. خبر واحد ثقه، شارع آمده همین نکته رو گرفته، گفته چون این احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتشه، پس خبر واحد برای شما حجته. هرچند شارع هم میدونه که بعضی جاها خبر واحد مطابق با واقع نیست، اما در این حال شارع آمده این رو پذیرفته، چون به هر حال این احتمال مطابقتش بیش از احتمال عدم مطابقتش. یه جاهایی شارع به یک شکل دیگری ترجیح داده، مثلا ما در مواردی که شک بدوی داریم، شک ابتدایی که مسبوق به تکلیف نیست، خب اون موارد که شک میکنیم یه عملی واجبه یا نه، حرامه یا نه، الزامی وجود داره یا نه، خب در واقع اون مواردی که ما شک میکنیم یه مواردش واقعا الزام هست، یعنی یه وجوبهایی هست در واقع، یک حرمتهایی هست در واقع. و در همون مواردی که شک میکنیم یه مواردی هم هست که واقعا واجب نیست، واقعا حرام نیست. خب اینجا شارع میتونسته بگه در تمام موارد شما احتیاط کنید، همونطوری که اخباری ها مدعیان که شما در شک بدوی احتیاط کنید. البته حالا اونا بیشتر در شبهات تحریمیه میگن، ولی خب به هر حال اون ادعا قابل تطبیق در شبهات وجوبیه هم هست. خب اگر این کار شارع میکرد، معناش این بود که شارع در این مواردی که ما شک ابتدایی میکنیم، میدید خب ما مواردی با احکام الزامی مواجهیم، مواردی با احکام غیر الزامی. شارع اگر میگفت احتیاط کن، یعنی اون موارد احکام الزامی رو ترجیح داد بر موارد احکام غیر الزامی، یا به تعبیری ترخیصی. اما اگر به عکس کرد شارع، که ما معتقدیم به عکس، ما قائلیم به براءت در موارد شک ابتدایی، معناش اینه که شارع اون موارد احکام ترخیصی رو ترجیح داده بر موارد احکام الزامی. خب در واقع هیچ مصلحتی غیر از مصالح واقعی وجود نداره. یعنی اگر براءت جعل شده در شک بدوی، فقط به خاطر این بوده که مصالح ترخیصیه واقعیه اهم بوده است از مصالح الزامیه واقعیه. چون اینا مهمتر بوده، شارع این برو ترجیح داده. اگر مثلا حجیت خبر واحد جعل شده، این نه به خاطر این بوده که مصلحتی در تبعیت خبر واحد هست، نه خیر، مصلحت در همون احکام واقعی است، اما چون احتمال مطابقت خبر واحد با واقع بیش از احتمال عدم مطابقت خبر واحد بوده با واقع، در نتیجه خبر واحد حجت جعل شده. این فرمایش شهید صدر. بر اساس فرمایش شهید صدر، در واقع کل احکام ظاهری، چه امارات و چه اصول عملیه، از یک جهت مشابهند، همشون در واقع ترجیح برخی از مصالحند بر برخی دیگر، مصالح واقعی. اما ملاک ترجیح در امارات با ملاک ترجیح در اصول عملیه متفاوته. در امارات در واقع شارع به این توجه کرده که احتمال مطابقت اماره با واقع بیشتر از احتمال عدم مطابقتشه، در حالی که در اصول عملیه بحث احتمال مطابقت و عدم مطابقت نیست. یعنی شارع که براءت رو جعل کرده از این باب نیست که در اکثر مواردی که ما شک میکنیم اونجا ترخیصی است، یعنی مثلا احتمال ترخیصی بودنش از احتمال الزامی بودنش بیشتر باشه، نه، این به خاطر اهمیت ترخیصه. یعنی شارع دیده این که عبد رو در موارد شک بدوی گرفتار احتیاط بکنه، این ولو با این احتیاط مصالح الزامی برای عبد تأمین میشه، اما این مفاسدی داره یا مصالحی رو از دست میده عبد که اون مصالح اهمیتشون بیشتر از این مصالحه، به اون مصالح ترخیصیه. یعنی همین که عبد احساس میکنه که در موارد شک بدوی ملزم به احتیاط نیست، ترخیص وجود داره، اون یه مصلحتی براش داره، اون مصلحت ترخیص، که از مصالح الزامی که از دست میده احیانا، برخی از واجبات رو ترک میکنه، برخی از محرمات رو انجام میده، مهمتره. این نظریه های صدره که البته ما تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مفصل توضیح دادیم، و الان فقط من یک اشاره کردم به خاطر اینکه در بحث های بعد، به خصوص در مباحثی که در علم اصول داریم، خواهیم دید که چقدر این بحث مؤثره و دیدگاهی که مثلا شهید صدر داره با دیدگاهی که مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه داره چقدر آثار متفاوتی رو در علم اصول ایجاد میکنه. اما بحثی که در واقع ابتدای بحث امثال ماست از مبادی مشترک تصدیقی، بحث اجزاء. بحث اجزاء رو خب شما قبلا توی اصول خوندید، در اصولهای گذشته مثلا در کفایه شما بحث اجزاء رو خوندید قاعدتا انشاءالله، از باب زع امر اخیک علی احسنه، چون ما بعضی از بحثها رو میگیم خوندید، بعدا دوستان میگن آقا در این برنامه های جدید حوزه اینا اصلا خونده نمیشه، و ما چون مربوط به دوران گذشته تاریخ هستیم خبر نداریم که در حوزه بالاخره تحولات علمی مهمی اتفاق افتاده و طوری برنامه ریزی آموزشی شده که اگر احتمال هم داشت بعضی مجتهد بشن اون احتمال هم از بین بره دیگه، اون احتمال هم منتفی بشه که خدای نکرده مشکلی در آینده پیدا نشه. ولی بحث اجزاء رو قاعدتا دوستان خوندن. نکته ای که اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که در بحث اجزا دو مسئله مطرحه که از این دو مسئله یک مسئلهش مسئله اصولیه و باید در علم اصول مطرح بشه که نوع اصولی ها که بحث کردن به اون پرداختن، و یک مسئله دیگرش مسئله اصولی نیست اصلا، در واقع جزء مبادی علم اصوله، که این مسئله دیگر که جزء مبادی علم اصوله کمتر مورد توجه اصولی ها قرار گرفته. برخی از اصولی ها به این پرداختند، خیلی از اصولی ها این رو به عنوان یک امر مسلم ازش گذشتند، عبور کردند، بهش نپرداختند. در واقع این مسئله که حالا توضیح خواهیم داد، همونطوری که اصولی ها خیلی هاشون عمل کردن مسئله اصولی نبوده، یعنی جا نداشته تو متن اصول بهش پرداخته بشه، اما جز مبادی مسائل اصولی محسوب میشه. و اگر بعضی از اصولی ها مثل مرحوم آغازی های عراقی رضوان الله علیه به این مسئله پرداختن، در واقع یک مبدعی از مبادی علم اصول رو در علم اصول بهش پرداختن، نه اینکه خود مسئله اصولی رو پرداخته باشه. البته میدونید که ما در بحث تاریخ علم اصول گفتیم که کلن مباحث اصولی پیدایششون، تدوینشون، تبویبشون همش تاریخی بوده، یعنی یک اتفاقی، یک مسئلهی باعث شده که یک مسئله اصولی مطرح بشه، اون مسئله اصولی تدوین بشه و بعد این مسائل اصولی بر اساس یک حوادث تاریخی در واقع چینش پیدا کرده، نه اینکه یک منطقی وجود داشته که اشراف داشته باشه اون منطق بر کل مباحث و بیاد این مباحث رو بر اساس یک ساختار منطقی از یک آغازی به یک انجامی سامان بده، اینطور نبوده. به همین دلیل مثلا همین سنت متعارف اصولی، ما وارد میشیم فرض کنید تعریف علم اصول و یک سری از این چیزایی که اصلا جز اصول نیستن، ما اینا جز مبادی تصوری طبق تعریفش میدونیم، خب اینا مطرح میشه، اب نداره اینا مقدمات، اب نداره اول یک علم به مقدمات اون علم بپرد. بعد وارد میشه مثلا تو علم اصول، ما وارد میشیم در مباحث الفاظ، در حالی که وقتی جایگاه منطقی مباحث الفاظ رو جستجو کنیم، جایگاه منطقی مباحث الفاظ اول اصول نمیتونه باشه، چون کل مباحث الفاظ مبتنی بر حجیت ظهوره، ما قبلش باید ظهور رو حجیتش رو ثابت کنیم و اثبات کنیم که چه ظهوری، یعنی این توضیح بدیم که چه ظهوری حجته، بعد از اون میتونیم بیایم راجع به مباحث الفاظ و ظهورات الفاظ صحبت کنیم. خود حجیت ظهور مبتنی بر یک مسائل دیگری است، ما برای اثبات حجیت ظهور نیاز داریم به سیره و ارتکاز عقلا، باید قبلش حجیت سیره و ارتکاز عقلا رو ثابت کنیم. اول باید ثابت کنیم سیره و ارتکاز عقلا حجته، بعد ثابت کنیم که این سیره و ارتکاز اقتضا میکنه حجیت ظهور رو، بعد وارد بشیم در مباحث الفاظ. ولی مباحث اصولی اینطوری نیست. بنابراین این که حالا در لابلای مسائل اصولی ما مسائل فلسفه علم اصول رو ببینیم امر عجیبی نیست. همین بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو اول بحث امارات علمای ما مطرح کردن، ولو اینکه این جایگاه منطقیش در مقدمات علم اصول جزء فلسفه علم اصول باید مطرح میشود. به هر حال در بحث اجزا دو تا مسئله متفاوت وجود داره، یکیش اصولی است و یکی جزء فلسفه علم اصول. اون مسئله ای که اصولی نیست این است که اگر ما به یک امری اتیان کردیم، حالا به تعبیر تسامحی، حالا بعد این تعبیر رو یک کمی توضیح میدیم، اگر به یک امر واقعی اختیاری عمل کردیم، آیا عمل به این امر واقعی اختیاری مجزی هست یا نه؟ این مسئله مسئله اصولی نیست، این چیزیست که ما توی مباحث فلسفه علم اصول باید بحث کنیم و بحث میکنیم. البته بعد خواهیم گفت که این بیانی که گفتیم تسامح داره، چون اون اصولیایی که به این مسئله پرداختن مثل مرحوم آغازی ها این بیان تسامحی رو گفتن، ما ابتدا اینو میگیم. اما اونی که مسئله اصولی است و باید تو اصول بحث بشه اینه که اگر من اتیان کردم به مأمورم به ظاهری، آیا این مجزی از مأمورم به واقعی هست یا نه؟ اگر من اتیان کردم به مأمورم به اضطراری، آیا این مجزی از مأمورم به اختیاری هست یا نه؟ اون چی که مسئله اصولی است اجزاء اتیان به یک امر است برای امر دیگری، اتیان به مأمورم به ظاهری برای اجزاء نسبت به مأمورم به واقعی، اتیان به مأمورم به اضطراری برای اجزاء نسبت به مأمورم به اختیاری. اما اون چه که اصولی نیست و اصولیام اکثریت این رو به عنوان امر مسلم تلقی کردند و ازش عبور کردند، اجزاء اتیان یک امر نسبت به خود همون امره، نه امر دیگری. این دوتا مسئله رو باید از هم تفکیک کرد. البته فردا توضیح میدیم که این بحث اصل بحثش همین تصویر مسئله است، یعنی اون چه که در این بحث مهمه تصویر مسئله است. اگر مسئله درست تصویر بشه جواب مسئله روشنه، و اینکه اصولی هم ازش عبور کردن به خاطر وضوح جواب مسئله بوده، ولی تصویر مسئله مسئله مهمه. یک کلمه من اشاره کنم، دقت کنید، فرق کسی که مجتهد میشه با کسی که مجتهد نمیشه تو همینه که اون کسی که در این جور مسائلی که به نظر میاد ساده است، روشن، دقت میکنه، به نکته هایی دست پیدا میکنه و مبانی براش روشن میشه که میتونه بعداً مجتهد بشه، صاحب نظر بشه. اما کسی که این مقدمات رو دقت نمیکنه و میگه خب این که روشنه بالاخره نتیجهش اینه، اونم که روشنه بالاخره نتیجهش اینه، این بالاخره نتیجهش این میشه که اون آخرش هم مجتهد نمیشه. اجتهاد این نیست که من نگاه کنم ببینم اکثرا به چی فتوا دادن منم هم همونو بگم، این که اجتهاد نیست، که تقلید اکثریته که ما تو اصول میگیم شهرت حجت نیست، بعد بیایم توی روش فقهیمون عملا از شهرت به عنوان دلیل استفاده کنید. کسی که بخواد مجتهد باشه خودش نظر بده با تمام مبانی رو در دستش داشته باشه و بخش مهم مبانی، مبانی اصولی است و برای مبانی اصولی بخش مهم مبانی مبانی اصولی است که توی همین مباحث فلسفه علم اصول به خصوص در بخش مبانی فلسفه علم اصول مطرح میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.